در نخستین لحظات شروع یک روز نو شنونده رادیو فردا هستید. ساعت 15 ثانیه بامداد یک شنبه 17 شهریور ماه سال 1392 خورشیدی برابر با 8 ماه سپتامبر سال 2013 میلادی است. به مجله نیمه شب رادیو فردا خوش آمدید. در هر کجای این کره خاکی زیبا که هستید و هر ساعتی از شب و روز رو که سپری میکنید عزیزان، به همه شما سلام میکنید. یک سلام ویژه به شما در ایران که بیدارید و همراه ما. مجله نیمه شب ما سراسر خبر و گزارش برای شما، تهیه شده به وسیله همکارانم در پراگ و در گوشه و کنار جهان، تقدیم به شما. اما هممون میدونیم چه روز و چه عصر و چه شب، هیچ چیز بر خبر پیشی نمیگیره. پس اجازه بدید بشنویم تازه ترین خبرها رو از همکارم مینا بهارمست.
سلام شنوندگان عزیز. وزیران خارجه اتحادیه اروپا در نشست خود در لیتوانی خواستار پاسخ صریح و محکم به حمله شیمیایی ماه گذشته در حومه دمشق شدند. کاترین اشتون مسئول سیاست خارجه اتحادیه اروپا پس از این نشست به خبرنگاران گفت که تمامی 28 عضو این اتحادیه بر اساس اطلاعات موجود اتفاق نظر دارند که شواهدی قوی حاکی از دست داشتن حکومت سوریه در حمله شیمیایی به حومه دمشق است و لازم است با آن پاسخ صریح و محکم داده شود، اما برای هر نوع اقدام نظامی باید منتظر نتیجه تحقیقات بازرسان سازمان ملل بود. آلمان همین بیانیه را امضا کرده است. گیدو وسترولِ وزیر خارجه آلمان گفت که منتظر اتخاذ موضع واحد از سوی اتحادیه اروپا بودند تا از آن حمایت کنند. جان کری وزیر خارجه آمریکا که به دعوت اتحادیه اروپا در این نشست شرکت کرده بود، از حمایت اتحادیه اروپا قدردانی کرد. جان کری وزیر خارجه آمریکا برای گفتگو درباره اقدام نظامی در سوریه وارد پاریس شد. جان کری که از ویلنوس پایتخت لیتوانی وارد پاریس شده است، علاوه بر مقام‌های فرانسه روز یکشنبه با دیپلمات‌های ارشد اروپایی و عرب هم در مورد سوریه گفتگو خواهد کرد. فرانسوا اولان رئیس جمهوری فرانسه از اقدام نظامی علیه سوریه حمایت کرده، اما گفته است که بدون همراهی آمریکا به تنهایی وارد عمل نخواهد شد. اکبر هاشمی رفسنجانی رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام گفته است که مردم سوریه از جانب آمریکا و بقیه کشورهای غربی تهدید به حمله می‌شوند، در حالی که هنوز استفاده از سلاح شیمیایی در این کشور اثبات نشده است. به گزارش خبرگزاری‌های ایران، آقای رفسنجانی افزوده که کاربرد سلاح‌های کشتار جمعی از جمله شیمیایی توسط هر فرد، گروه یا حکومت محکوم است. آقای رفسنجانی همچنین نقل قولی را که اخیراً برخی رسانه‌های ایران از او کردند، مبنی بر اینکه او گفته است حکومت سوریه از سلاح شیمیایی استفاده کرده، نادرست خوانده و افزوده است که همین نقل قول را بهانه تخریب او کردند. به گزارش سایت کلمه، شورای هماهنگی جبهه اصلاحات استان اصفهان اعلام کرده است بعد از ظهر یکشنبه 17 شهریور ماه پس از 4 سال اولین گردهمایی بزرگ خود را برگزار می‌کند. سخنران این گردهمایی علیرضا علوی تبار خواهد بود. بنابر گزارش‌ها اصلاح طلبان در روزهای اخیر گردهمایی نیز در شهر کرد داشتند. کمیته بین‌المللی المپیک تا ساعتی دیگر از میان شهرهای استانبول و توکیو یک شهر را به عنوان میزبان المپیک سال 2020 انتخاب خواهد کرد. تا این لحظه مادرید از رقابت با دو شهر دیگر کنار گذاشته شده است. نخست وزیران ژاپن، ترکیه و اسپانیا هر سال مستقیم از اجلاس گروه 20 در سن پترزبورگ به محل رأی‌گیری در بوئنوس آیرس، پایتخت آرژانتین رفتند تا رهبری تلاش هیئت‌های نمایندگی کشورهایشان را به عهده بگیرند.
سپاسگزارم تازه‌ترین خبرها رو در آغاز مجله نیمه شب رادیو فردا از همکارم مینا بهارمست می‌شنیدید و گزیده‌ای از آنچه که در این مجله برایتان داریم. رئیس جمهوری آمریکا روز شنبه با تاکید بر ضروری بودن اقدام نظامی علیه بشار اسد گفت که حمله آمریکا به سوریه یک حمله و یک مداخله بی انتها نخواهد بود. و باز هم سوریه در کانون توجه جهانی، 11 کشور گروه 20 و اتحادیه اروپا خواستار واکنشی قوی و پاسخی صریح و محکم به حمله شیمیایی ماه گذشته در سوریه شدند. با گزارشگر رادیو فردا نیز گفتگو کرده ایم. دولت نوری‌المالکی در عراق دستور تخلیه فوری ساکنان اردوگاه اشرف را صادر کرده است. حمله دیروز به کنسولگری جمهوری اسلامی در هرات به وسیله کارگران افغان انجام شد.
بعضی از اینا مسلمان بودن. بعد از اینکه پلیس محافظ کنسولگری میخواد که از خشونت جلوگیری بکنه، برخورد فیزیکی صورت میگیره که اکتیو پلیس هم مجروح میشه و یک نفر کشته که زخمی میشه.
امام جمعه موقت تهران روز جمعه خطاب به رئیس جمهوری ایران گفت وجود همکارانی که بعضن معرکه گردان فتنه و اصحاب فتنه بودن با شعار اعتدال شما سازگار نیست. دیدگاه یک تحلیلگر سیاسی را در این باره جویا شده ایم.
قابل پیشبینی است که جریان راست به خصوص بخش افراطی و اقتدارگراش به راحتی مواضع قدرت خودشون رو در اختیار آقای روحانی قرار ندن، تا وقتی همراهی خواهند کرد که احساس نکنن که کانونهای قدرت مورد خطر قرار میگیره.
و برنامه دیدگاه ها همه اینها و باور کنید بیش از اینها در همین دقایق پیش رو، همچون همیشه تنها شنونده ما باشید. رئیس جمهوری آمریکا روز شنبه با تاکید بر لزوم دست زدن به اقدام نظامی علیه حکومت بشار اسد گفت سوریه افغانستان یا عراقی دیگر نخواهد بود و حمله آمریکا به سوریه یک مداخله بی انتها نخواهد بود. به گزارش خبرگزاری فرانسه، باراک اوباما در پیام هفتگی خود خطاب به مردم آمریکا افزود نیروهای زمینی این کشور درگیر حمله نخواهند شد و هر اقدامی که صورت گیرد به گفته او محدود خواهد بود. بهروز کارونی از رادیو فردا.
باراک اوباما حمله شیمیایی 30 مرداد در سوریه را نه فقط حمله‌ای به شأن انسان که تهدیدی برای امنیت ملی آمریکا دانست و افزود اگر به این حمله شیمیایی پاسخی داده نشود بشار اسد می‌تواند بار دیگر از تسلیحات شیمیایی استفاده کند یا این تسلیحات می‌توانند به دست کسانی که او تروریست نامید بیفتد. آمریکا و کشورهای غربی حکومت سوریه را متهم به استفاده از سلاح‌های شیمیایی در حومه دمشق می‌کنند. این حمله شیمیایی حدود 1400 کشته بر جای گذاشت. اما حکومت بشار اسد دست داشتن در این حمله شیمیایی را تکذیب کرده و مسئولیت آن را متوجه گروه‌های مسلح مخالف خود دانسته است. سخنان رئیس جمهوری آمریکا چند روز پیش از تصمیم گیری کنگره این کشور در مورد اقدام نظامی محدود به سوریه ابراز شد. در این میان بر اساس نظرسنجی روزنامه آمریکایی واشنگتن پست، از 433 نماینده مجلس نمایندگان آمریکا 224 نماینده یا مخالف این اقدام هستند و یا بیشتر به سمت مخالفت تمایل دارند. بر اساس این نظرسنجی 184 نماینده هنوز تصمیمی در این زمینه نگرفتند و تنها 25 نماینده با این اقدام موافقند. همچنین بر اساس نظرسنجی مؤسسه آمریکایی گالوپ 52% آمریکایی‌ها مخالف حمله نظامی به سوریه هستند و 36% با حمله نظامی موافقند. آقای اوباما گفت از ابتدا می‌دانست متقاعد کردن قانونگذاران به حمایت از اقدام نظامی علیه سوریه کار ساده‌ای نیست، اما افزود می‌خواهد با حمله به سوریه حکومت بشار اسد را مجازات کند. رئیس جمهوری آمریکا با اشاره به اینکه نمیتوان تصاویری را که از سوریه دیده شده است نادیده گرفت گفت واکنش نشان ندادن به حمله شیمیایی در سوریه پیام ناگواری برای ملت‌ها به همراه دارد و آن این است که استفاده از این گونه تسلیحات پیامدی در پی نخواهد داشت.
و همچنین روسیه با پوزش سوریه در کانون توجه جهانی است. 11 کشور گروه 20 و اتحادیه اروپا هم خواستار واکنشی قوی و پاسخی صریح و محکم به حمله شیمیایی ماه گذشته در سوریه شدند. با گزارشگر رادیو فردا در منطقه خاورمیانه ایلیا جزایری گفتگو کردیم.
وزرای امور خارجه اتحادیه اروپا در لیتوانی گرد هم اومده بودند. بعد از اون خانم کاتیف اشتون مسئول سیاست خارجه اتحادیه اروپا صحبت کرد، یعنی در حقیقت موازه این اتحادیه رو بیان کرد.
The EU urges the UN Security Council to unite in its efforts to prevent any further chemical attack.
خانم اشتون در صحبت‌های خودش خواسته که اتحادیه اروپا از شورای امنیت و سازمان ملل متحد می‌خواد که با اتحاد کامل تمام توان خودش رو برای جلوگیری از هر گونه حمله شیمیایی در آینده به کار بگیره. و گفته اتحادیه اروپا شورای امنیت رو ترغیب میکنه که به وظیفه‌اش رو عمل کنه و در برای رسیدن به هدف خودش که جلوگیری از استفاده از سلاح‌های شیمیایی در سوریه هست و تأکید کرد که اتحادیه اروپا و کشورهای عضو اون تصمیم دارن که نقشی کامل و فعال در این زمینه ایفا کنن. البته به این نکته هم اشاره کرد که دلایل مطرح شده نشون میده که دولت سوریه هست که از سلاح‌های شیمیایی استفاده کرده.
Information from a wide variety of sources confirms the existence of such an attack and seems to indicate strong evidence that the Syrian regime is responsible for this attack.
آقای جزائری، معاون وزیر امور خارجه سوریه هم گفته، در البته در یک گفتگو با خبرگزاری فرانسه، گفته که از کنگره آمریکا میخواد که درایت به خرج بده و طرح حمله نظامی رو تصویب نکنه.
بله، آقای فیصل المقداد معاون وزیر امور خارجه سوریه در مصاحبه کمتر که اشاره کردی داشته با خبرگزاری فرانسه خطاب قرار داد کنگره آمریکا رو و گفت که باید ازش خواسته که راه پارلمان بریتانیا رو بره در مخالفت با جنگ و تصویب نکنه. گفت که سوریه با تمام توان خودش وایساده در مقابل هر گونه حمله نظامی و موضع خودش رو تغییر نمیده. باز دیگه تکرار کرد اگر حتی جنگ جهانی سوم هم در بگیره، سوریه موضع خودش رو حفظ کرده و ازش کوتاه نخواهد اومد و گفت تدابیر لازم رو دولت سوریه برای مقابله با هر گونه حمله احتمالی اتخاذ کرده.
ایلیا جزایری، خبرنگار رادیو فردا در منطقه خاورمیانه. و اما گزارش حاکی است که دولت نوری المالکی نخست وزیر عراق دستور تخلیه بدون تأخیر ساکنان اردوگاه اشرف را صادر کرده است. این دستور یک هفته پس از حمله روز یکشنبه دهم شهریور ماه به این اردوگاه صادر می شود. حمله ای که در جریان آن 52 نفر کشته و ده ها تن زخمی شدند. جزئیات بیشتر در گزارشی از مهتاب وحیدی راد از رادیو فردا.
به گزارش خبرگزاری فرانسه، علی الموسوی سخنگوی نخست وزیر عراق گفته است دولت این کشور حق دستور تخلیه ساکنان اردوگاه اشرف را دارد و این دستور صادر شده است. خبرگزاری فرانسه در گزارش دیگری به نقل از دفتر سازمان ملل متحد در عراق نوشته که دولت عراق دستور تخلیه ساکنان اردوگاه اشرف را بدون تأخیر اجرا خواهد کرد. بر اساس این گزارش در صورت اجرای این دستور 42 نفر از اعضای سازمان مجاهدین خلق که همچنان در اردوگاه اشرف به سر می‌برند به کمپ لیبرتی یا همان اردوگاه حریه منتقل خواهند شد. پیشتر اعلام شده بود که 100 نفر از اعضای سازمان مجاهدین خلق در اردوگاه اشرف به سر می‌برند. این سازمان می‌گوید که شماری از ساکنان اردوگاه اشرف در جریان حمله روز یکشنبه دهم شهریور ماه ناپدید شدند. سازمان مجاهدین خلق نیروهای وابسته به دولت عراق را به دست داشتن در این حمله متهم می‌کند. شاهین قبادی سخنگوی سازمان مجاهدین خلق ایران در این باره پیشتر به رادیو فردا گفته بود
100 نفر از ساکنین اشرف طبق یک توافق چهار جانبه بین سازمان ملل، دولت آمریکا، سازمان مجاهدین و دولت عراق اونجا هستند. این توافقی بوده که محدود زمانی نداشته و قرار بر این بوده اونا بمونن تا تعیین تکلیف اموال منقول و غیر منقول. در این وضعیت هیچ تغییری ایجاد نشده علیرغم همه تضمین هایی که سازمان ملل به ساکنین داده بود. اونجا در طی 7 ماه گذشته 3 بار مورد حمله موشکی قرار گرفت که الان آنچه که صحیح هست این است که نیروهای سازمان ملل و مشخصا دولت آمریکا به اونجا برن و مشاهده کنن چه اتفاقی افتاده و این حمله که صورت گرفته یک جنایت بزرگ علیه بشریت هست که برای ما مشخصه که توسط نیروهای تحت امر مالکی صورت گرفته.
به دنبال کشته شدن 52 نفر از اعضای سازمان مجاهدین خلق در اردوگاه اشرف، دولت عراق برای بررسی درباره این حادثه دستور تحقیق صادر کرده است. سازمان ملل متحد و کشورهای غربی هم کشتار ساکنان اشرف را محکوم کرده و خواستار تحقیق در این زمینه شدند. در همین باره وزارت خارجه آمریکا هم روز جمعه ضمن تاکید بر ضرورت تحقیق درباره حادثه مرگبار در اردوگاه اشرف، خواستار انتقال بازماندگان به اردوگاه لیبرتی شد. در همین حال چند تن از چهره‌های سیاسی جمهوری اسلامی ایران هم به این حادثه واکنش‌هایی داشتند. سپاه پاسداران جمهوری اسلامی در بیانیه ای از حمله به این اردوگاه ابراز خوشحالی کرد. علاوه بر سپاه پاسداران، احمد خاتمی از امامان جمعه موقت تهران هم از این حمله ستایش کرده است. و محمد رضا نقدی، فرمانده بسیج ایران هم گفته حمله به اردوگاه اشرف مهمتر از عملیات مرساد بود و مجاهدین عراقی را عامل حمله به این اردوگاه معرفی کرده است.
نخست وزیر عراق دستور تخلیه بدون تأخیر ساکنان اردوگاه اشرف را صادر کرده. مهتاب وحیدی راد گزارش می‌داد. و ما کنسولگری جمهوری اسلامی ایران روز شنبه مورد حمله کارگران افغان که برای دریافت ویزای خود به کنسولگری مراجعه کرده بودند قرار گرفت. برابر آخرین گزارش‌ها در جریان این اعتراضات یک نفر کشته و شماری زخمی شدند. فریدون زرنگار.
کارگران افغان خشمگین که به گفته خود ماهاست هزینه دریافت ویزا را به کنسولگری ایران پرداخت کردند، مدت زمانی است برای دریافت ویزای خود و یا دریافت کارمزدی که برای ویزا پرداخت کردند به کنسولگری جمهوری اسلامی در هرات مراجعه می‌کنند بدون اینکه نتیجه عایدشان شود. عبدالحمید حمیدی، مسئول امور امنیتی ولایت هرات، درباره حمله روز شنبه به کنسولگری ایران در هرات به خبرنگار رادیوی آزاد افغانستان میگوید شماری از اعتراض کنندگان مسلح بودند و میخواستند کنسولگری را آتش بزنند.
امروز تعداد کثیری از مردم در برابر کنسولگری ایران یا دست به تظاهرات زدند. تظاهرات توأم با خشونت. شما شاهد هستید که یک تعداد دکانها را در دادند، کنسولگری را حریق بکنند، اموال مردم را چور بکنند. بعضی از اینا مسلح بودند. بعد از اینکه پلیس محافظ کنسولگری میخواهد که از خشونت جلوگیری بکند، در اینجا برخورد فیزیکی صورت میگیره که یک تعداد پلیس هم مجروح میشه و یک نفر کشته که زخمی میشه.
اعتراض کنندگان اما به رادیوی آزاد افغانستان گفتند پلیس نباید به سوی ما تیراندازی میکرد.
امنیت ملی اردو، پلیس، اینا کلک در خدمت مردم افغانستان اغنه به تیراندازی میکرد، به یک شیوه دیگه این تظاهرات خونسا میکرد.
هم میگن امرو حمله کردن به سرکار سوگری، حمله کردن سربازو بزن، یک نفر رو کشتن،
یک نفر، چهار
تا کشتن، من یک کیل دیرم آلین
از ما از ما حمایت کنه. چرا وطندار خود خور میکشه؟ دست بال سرباز بالا کردن، ما همیز میفهمیم که خوب نیه. چرا اون مردم بیگونار میگه؟
چرا اینا رو میکشه؟
نه اینه بگیره تسر مردم ضرب مقد میزه.
از سوی دیگر وحید قتالی، رئیس شورای ولایتی هرات، هم با محکوم کردن حمله مسلحانه به اعتراض کنندگان به رادیوی افغانستان آزاد میگوید
این مردم از یک هفته به این طرف آمدن شورای ولایتی که ما بابت ویزای کار 300 یورو از ما ضمانت خواسته شده و ما به موقع پس آمدیم. خروجی های روی پاسپورت های ما حاکی از این است که ما به موقع آمدیم، اما امروز پول ما پرداخت نمیشه که شما دیر مراجعه کردیم. اینا این دروازه کنسولگری شما میفهمین که کمیشن کاری است، از روز قبل فیصله میگیره که سفاره تنظیم بکنه. این مردم کارگره، رسیده نمیتونه به این صفوف. به هر حال من این رد کرده نمیتونم، شاید گروه های بین از این مردم بوده باشه که این مسئله را تنظیم کرده باشه.
خبرگزاری ها در آغاز به نقل از پرس تیوی گزارش داده بودند که 3 نفر در جریان این درگیری ها کشته شدند که این خبر تصحیح شد و آخرین خبرها آکی از کشته شدن یکی از اعتراض کنندگان است. هزینه ویزایی که اعتراض کنندگان خواهان پس گرفتن آن هستند 300 یورو که با توجه به سطح زندگی در افغانستان مبلغ بسیار قابل توجهی برای خانوارهای کارگری افغانستان است. کنسولگری ایران در هرات پیش از این نیز شاهد اعتراضهای شهروندان افغان بوده است، از جمله روز 30 مرداد سال جاری که معترضان مانند این بار خواستار دریافت وجه امانتی خود بودند. افغانهای درخواست کننده ویزای ایران همچنین مقامهای کنسولگری ایران را به فساد، دریافت رشوه و ایجاد بازار سیاه برای فروش ویزای کار در ایران متهم می کنند.
عزیزان، نظرات شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست و رادیو فردا محلی است برای پژواک دیدگاه‌های شما. بشنویم دیدگاهاتونو با صدای خودتون.
خطاب من به کسایی که میگن در ساعت بروز جنگ تو سوریه ایران باید به این کشورها کمک‌های بشردوستانه بکنه. وقتی 35 سال از عمر این رژیم می‌گذره ولی هنوز که هنوز بعضی از روستاهای دور افتادمون حتی از ابتدایی ترین نیاز مثل آب و برق و گاز محرومن. وقتی بیمارامون از کمبود دارو یکی یکی میمیرن، شما چطوری میتونید از کمک‌های بشردوستانه حرف بزنید؟ آقایون بشنوید، وقتی ما مردم ایران داریم با سیلی صورتمون رو سرخ میکنیم راضی نیستیم. راضی نیستیم پولی که حق ماست صرف کمک، مثلا کمک به کشورهای دیگه که اونم فقط به خاطر باقی موندن خودتون تو قدرت بشه. راضی نیستیم.
الو سلام، خسته نباشید. در مورد یه اعتصاب فاز 13 میخواستم اطلاع رسانی کنید.
جناب آقای روحانی، در کشور ما آزادی بیان و آزادی مطبوعات وجود ندارد. فقط جهت اتهام زدن به آقای رفسنجانی و آقای خاتمی است که اجازه میدهند عکسشون در مطبوعات چاپ شود.
راجب اعضای سازمان مجاهدین که در عراق کشته شدن، میخواستم بگم متاسفانه علت عقب ماندگی بعضی از افراد جاهل ملت ما همینه که بین هم فرق میزنن تو زمینه حقوق بشر. ما به جان و شرافت افراد دیگه اهمیت نمیدیم و این نمیپذیریم که هر کسی ممکنه عقیده خاص خودش رو داشته باشه و حتی اگر کسی هم مجرم یا متهم باشه باید در دادگاه صالح ثابت بشه و طبق قوانین و طبق دادگاه باید محاکمه و مجازات بشه.
شماره پیامگیر رادیو فردا 201-202-828-7220 201-202-828-7220. و اما حجت الاسلام احمد خاتمی، امام جمعه موقت تهران، روز جمعه خطاب به حسن روحانی گفت وجود همکارانی که بعضن معرکه گردان به تعبیر او فتنه و اصحاب فتنه بودن با شعار اعتدال شما سازگار نیست. عضو مجلس خبرگان همچنین افزود ما اعتقاد داریم دولت باید با آن چیزی که خودش گفته عمل کند، یعنی اعتدال در عرصه عزل و نصب ها. همکارم وحید پوراستاد در این باره دیدگاه مرتضی کاظمیان، تحلیلگر سیاسی مقیم پاریس را جویا شده است.
آقای خاتمی، امام جمعه موقت تهران، مشهور هست به برحال قرار داشتن در حوزه گفتمانی که راست افراطی ما تعریفش میکنیم یا برحال اون بخش تمامیت خواه حاکمیت جریان که کاملا اقتدارگرا هست. ایشون اگر از تریبون نماز جمعه چنین اظهار نظری رو مطرح میکنه، به نوعی آقای شریعت مداری در روزنامه کیهان همین رو در سر مقاله های خودش ابراز میکنه. به یک معنا اون چیزی رو که آقای خاتمی از تریبون نماز جمعه داره بیان میکنه، خواسته بخش افراطی اقتدارگرایان لایه تمامیت‌خواه راست هستش که داره تلاش میکنه آقای روحانی رو وادار کنه به نوعی به عقب نشینی یا تمکین به مطالبات اون به لایه‌های اقتدارگرای حاکمیت و طبیعتاً با استفاده از ابزاری که در اختیار دارن از جمله تریبون نماز جمعه این رو ابراز میکنن و تلاش میکنن که به نوعی فشار ایجاد کنن علیه دولت تدبیر و اعتدال حسن روحانی.
برخی از ناظران سیاسی معتقدند با توجه به نقش تعیین کننده اصلاح طلبان در پیروزی آقای روحانی، اما ایشون در کابینش به اندازه کافی از این طیف هم استفاده نکرد. اما با وجود این، اصولگرایان همچنان نسبت به برخی از گزینه‌های نزدیک به اصلاح طلبان در کابینه ایشون انتقاد میکنن. به اعتقاد شما آقای روحانی در این بین چه نقشی رو باید ایفا بکنه؟ تن بده به خواسته اصولگرایان یا پشت بکنه به بخش مهمی از سبد رأی خودش که در اختیار اصلاح طلبان بود؟
بخش اقتدارگرای راست تلاش میکنه که با اعمال فشار دولت روحانی اون لایه‌های اصلاح طلب یا نزدیک به جنبش سبز رو از کابینه حذف کنه. انتخاب آقای نجفی به عنوان معاون آقای روحانی و رئیس سازمان ایرانگردی جهانگرد، این به نظر من تحریک کرد جریان مقابل رو. همینطور انتخاب آقای توفیقی به عنوان سرپرست وزارت علوم، لایه‌های اقتدارگرای راست براشفته شدن از این انتخاب‌ها و خب دارن فشار وارد می‌کنن به آقای روحانی که مبادا برای سه وزارتخونه‌ای که وزرای اون رأی اعتماد نیاوردن و همینطور حتی در مقام انتخاب دیگر معاونین و مشاورینش بخشای تابلو اصلاح طلب یا نزدیک به جنبش سبز رو ایشون انتخاب نکنه. قابل پیش بینی است که آقای روحانی سیاستهای خودش رو داره، چنان که نشون داده داره در واقع به نوعی بی توجه به این فشارها نقش خودش رو ایفا میکنه. اگر ایشون تمکین کنه به این فشارها، بدی هستش که بخش مهمی از حامیان خودش رو که در حوزه جامعه مدنی مشهور هستند به اصلاح طلبان و حامیان جنبش سبز و در انتخابات نقش موثر ایفا کردن، ایشون از دست خواهد داد. اما حداقل در این هفته ها آقای روحانی نشون داده که به نوعی بی‌توجه بوده به این فشارها و اون چارچوب سیاست‌های و برنامه‌های خودش رو تغییر کرده، حتی در برابر عدم پذیرفتن وزرای پیشنهادی خودش در سه حوزه ایشون عقب نشینی نکرد و گزینه‌های به نوعی تابلودارتر و مشخص‌تری رو نزدیک به اصلاح طلبان برگزید.
آقای کاظمیان، پس با توجه به این صحبت، آقای روحانی اگر بخوان همچنان به رأی بخش مهمی از حامیان خودشون که اصلاح طلبان باشن وفادار باشن، به هر حال چالش‌هایی جدایی اساسی با اصولگرایان خواهد داشت. با این چالش هایشون باید چه بکنه؟
بدون شک ایشون دچار برخی مشکلات خواهد شد، چنان که مثلا آقای مهدوی کنی رئیس مجلس خبرگان رهبری این نوع حمایت خودش یا رهبری رو به نوعی مشروط ارزیابی کرد و تا هنگامی که ایشون بیس در همون موضع میانه یا نزدیک به راست. و البته قابل پیش بینی است که جریان راست به خصوص بخش افراطی و اقتدارگراش به راحتی مواضع قدرت خودشون رو در اختیار آقای روحانی قرار ندن، تا وقتی همراهی خواهند کرد که احساس نکنن که کانونهای قدرت و به خصوص ثروت اونها مورد خطر قرار میگیره. در نقطه مقابل آقای روحانی همونطور که خودش هم گفته اگر اتکا نکنه به جامعه مدنی بخش مهمی از قدرت خودش رو از دست خواهد داد و این توان چانه زنی خودش رو واگذار خواهد کرد به حریف، چرا که همونطور که خود آقای روحانی هم گفته احتیاج داره به این فشار جامعه مدنی. اگر این فشار باشه به نظر میرسه که آقای روحانی با توجه به ثباتی که داره در ساخت قدرت سیاسی بتونه در برابر این فشارها مقاومت کنه و حداقل امتیاز معنیداری نده به لایه‌های اقتدارگرا.
عزیزان شنونده، با دیدگاه مرتضی کاظمیان تحلیلگر سیاسی مقیم پاریس آشنا می شدید که به پرسش های وحید پوراستاد از رادیو فردا پاسخ می داد. و ما عضویت برخی اعضای کابینه حسن روحانی و وزیران دولت 11 در شبکه های اجتماعی همچون فیسبوک و توییتر در یک ماهی اخیر به موضوعی جذاب برای بسیاری از کاربران ایرانی شبکه های اجتماعی تبدیل شده. در یکی از این موارد صفحه با نام الهام امینزاده معاون حقوقی رئیس جمهوری ایران در فیسبوک راه اندازی شد که تنها یک روز بعد با تکسی به او همراه بود. آبتین صدر گزارش می دهد.
روز شنبه دبیر کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه از بررسی محتوای صفحات وزیران دولت 11 در شبکه‌های اجتماعی نظیر فیسبوک خبر داد. عبدالصمد خرم‌آبادی در گفتگو با خبرگزاری فارس گفت برخی مدعی هستند که در این صفحات محتوای مجرمانه منتشر شده که بررسی این موضوع باید در کارگروه انجام شود و این کارگروه در اولین نشست خودان را انجام می‌دهد. عصر پنج شنبه بود که کاربران شبکه اجتماعی فیسبوک متوجه شدند صفحه‌ای با نام الهام امینزاده معاون حقوقی حسن روحانی رئیس جمهوری ایران در این شبکه اجتماعی ایجاد شده است. الهام امینزاده چندمین عضو کابینه حسن روحانی بود که صفحه‌ای در شبکه اجتماعی فیسبوک با نامش به چشم می‌خورد، تا اینکه روز جمعه خانم امینزاده در پاسخ به پرسش خبرگزاری فارس مبنی بر اینکه آیا عضویت نمایندگان دولت در شبکه‌های اجتماعی که از کمیته فیلترینگ مسدود شده است منع قانونی دارد یا خیر گفت این موضوع را بررسی می‌کنیم. او در پاسخ به اینکه شنیده شده شما نیز در شبکه اجتماعی فیسبوک عضویت دارید گفت بنده عضو فیسبوک نیستم. پیش از خانم امینزاده، حسن روحانی رئیس جمهوری، اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور، محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه، بیژن نامدار زنگنه وزیر نفت و مرضیه افخم سخنگوی وزارت امور خارجه صفحه‌های رسمی را در فیسبوک یا توییتر راه اندازی کرده بودند. عضویت در شبکه‌های اجتماعی از جمله فیسبوک در سال‌های اخیر و به ویژه پس از رویدادهای سال 1388 و اطلاع رسانی وضعیت معترضان به موضوعی پرمناقشه در جمهوری اسلامی ایران تبدیل شد و به فیلترینگ گسترده انجامید، تا اینکه در سال 1391 کمال هادیانفر رئیس پلیس فتای ناجا در گفتگو با خبرگزاری دانشجویان ایران ایسنا فعالیت در شبکه‌های اجتماعی را فاقد منع قانونی دانست. پیش از اون نیز تورج کاظمی معاون وقت مبارزه با جرائم در پلیس فتا درباره عضویت در شبکه اجتماعی فیسبوک به ایسنا گفته بود که بر اساس قانون جرایم رایانه‌ای موضوعی به اسم مجازات افراد به دلیل عضویت در فیسبوک وجود ندارد. معاون مبارزه با جرائم در پلیس فتا یادآور شده بود هر اقدامی که موجب هتک حرمت و حیثیت افراد در فضای فیسبوک شود جرم است و افراد اگر در فیسبوک به توهین و افترا به مقامات دولتی یا افراد خاص و هر شخصیتی بپردازند مرتکب جرم شدند. پایان نقل قول. اما علاقه به عضویت در شبکه‌های اجتماعی از جمله فیسبوک تنها مختص شهروندان و برخی از اعضای کابینه 11 نیست. از مدت‌ها پیش نزدیکان آیت الله خمینی بنیانگذار جمهوری اسلامی از جمله حسن خمینی، مرتضی اشراقی، زهرا و نعیمه اشراقی از نوه‌های آیت الله خمینی، همچنین آیت الله خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی هم در فیسبوک صفحه‌های رسمی داشتند. پیش از این نیز آیت الله خامنه‌ای درباره فعالیت در فیسبوک در نظری فقهی گفته بود که اگر مستلزم مفسده مانند ترویج فساد، نشر اکاذیب و مطالب باطل بوده یا از خوف ارتکاب گناه باشد یا موجب تقویت دشمنان اسلام و مسلمین شود، جایز نیست، وگرنه عضویت در شبکه فیسبوک مانعی ندارد. عضویت در شبکه‌های اجتماعی در جمهوری اسلامی ایران جرم نیست، اما برخی با استناد به یکی از بندهای فهرست عنوان‌های مجرمانه ادعا می‌کنند که استفاده از فیلتر شکن برای دسترسی به شبکه‌هایی که فیلتر شدند جرم محسوب می‌شود.
به رادیو فردا گوش می‌کنید.
30 دقیقه بامداد یکشنبه 17 شهریور ماه است. به بخش دوم مجله نیمه شب رادیو فردا خوش آمدید. بخشی که امشب 30 دقیقه است و برنامه دیدگاه‌ها بیشترین سهم رو در اون داره. به شمایی که تازه به ما پیوستید سلام می‌کنیم و خوش آمد می‌گیم و اجازه بدید که خلاصه از مهمترین خبرها رو نخست در آغاز این بخش از همکارم مینا بهارمست بشنویم.
با سلام دوباره، باراک اوباما روز شنبه در ارتباط با سوریه خطاب به مردم آمریکا گفت که لازم است برای جلوگیری از گسترش استفاده از سلاح‌های هسته‌ای، سلاح‌های شیمیایی از نیروی محدود نظامی در سوریه استفاده کند. رئیس جمهوری آمریکا در سخنرانی هفتگی خود گفت که او به دنبال یک جنگ طولانی و پرهزینه نیست. اوباما افزود که سوریه به عراق یا افغانستان دیگر تبدیل نخواهد شد و هر گونه حمله آمریکا به سوریه چه از نظر ابعاد و چه مدت زمان حمله محدود خواهد بود و تنها با هدف جلوگیری از تکرار استفاده از تسلیحات شیمیایی انجام خواهند شد. در انتخابات پارلمانی استرالیا، حزب حاکم کارگر به رهبری کوین راد با اختلاف زیادی از ائتلاف لیبرال ملی‌گرا شکست خورد. کوین راد نخست وزیر استرالیا با تبریک پیروزی مخالفان به رهبری تونی ابوت اعلام کرد که از رهبری حزب کارگر نیز کنار می‌رود. کوین راد چند هفته پیش در انتخابات درونی حزب کارگر جولیا گیلارد نخست وزیر سابق را شکست داده و برگزاری انتخابات پارلمانی روز شنبه را اعلام کرده بود. کمیته بین‌المللی المپیک با حذف مادرید تا دقایقی دیگر از میان شهرهای استانبول و توکیو یکی را به عنوان میزبان المپیک سال 2020 انتخاب خواهد کرد. نخست وزیران ژاپن، ترکیه و اسپانیا هر سه مستقیم از اجلاس گروه 20 در سن پترزبورگ به محل رأی‌گیری در بوئنوس آیرس پایتخت آرژانتین رفتند تا رهبری تلاش هیئت‌های نمایندگی کشورهایشان را بر عهده بگیرند. و فیلم مستند ساکرو گرا به کارگردانی جیان فرانکو روسی، فیلمساز ایتالیایی، برنده جایزه شیر طلایی جشنواره فیلم ونیز شد. این فیلم درباره زندگی روزمره ساکنان جاده کمربندی بزرگ شهر روم به نام گراند راکورد آنونور است. شیر نقره‌ای هم به الکساندروس آوارناس از یونان به خاطر فیلم خانم خشونت تعلق گرفت. این فیلم خشونت و سوء استفاده جنسی یک پدر بزرگ را به تصویر می‌کشد. ریاست هیئت داوران بخش مسابقه جشنواره با برناردو برتولیچی، فیلمساز سرشناس ایتالیایی بود. الهه
سپاسگزارم، بسیار زودتر از اون که توقع می رفت قطع کردید. مینا بهارمست، تازه ترین خبرها رو از اون می شنیدیم. و اما هنوز یک ماه از شروع به کار دولت حسن روحانی نگذشته که برخی از ناظران و فعالان حقوق بشر خواهان مشخص شدن دیدگاه رئیس جمهور جدید و دولت او نسبت به مسائل حقوق بشر در ایران شدند. در برنامه دیدگاه‌های این هفته، وحید پوراستاد این موضوع را با سه کارشناس و فعال حقوق بشر به نقد و بررسی گذاشته، اما دست نگه دارید. پیش از اون که به برنامه دیدگاه‌ها بپردازیم، من الهه روانشاد در کنار مینا بهارمست در استودیو و به نیابت از سوی همه همکارانم در پراگ و گوشه و کنار جهان، خوابی خوش، رویاهای طلایی و یک روز بسیار دلپذیر در پی اون براتون آرزو میکنیم. و از اونجایی که چند ثانیه‌ای وقت داریم، اجازه بدید که شماره تلفنمون رو هم براتون اعلام کنم تا اگر خواب از چشمتون رمیده برید و تماسی بگیرید با رادیو فردا و دیدگاهاتون رو با دیگر شنوندگان در میان اونها چهره های سرشناس در میان بگذارید. 2-0-420-22-11-22-112 2-0-420-22-11-22-112 و همچنین 2-0-1-202-828-72-20. خدا نگهدار تک تک شما باد.
دیدگاه ها،
عرصه برای بحث درباره مسائل سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی.
پس از انتخاب حسن روحانی به عنوان رئیس جمهور ایران، نگاه فعالان و سازمان‌های حقوق بشری به دولت جدید دوخته شده که رئیس جمهور جدید ایران چه موضعی درباره مسائل حقوق بشر خواهد گرفت. در هفته‌های گذشته احمد شهید که از سال 2011 میلادی توسط شورای حقوق بشر سازمان ملل به عنوان گزارشگر ویژه در ایران انتخاب شده است، نامه‌هایی به دفتر حسن روحانی ارسال کرده و از رئیس جمهور جدید درخواست کرده با سفرش به ایران و تهیه گزارش موافقت کند. هرچند عباس عراقچی سخنگوی وقت وزارت امور خارجه ایران اعلام کرد احمد شهید را گزارشگری منصف نمی‌دانند و او بیشتر در نقش یک اپوزیسیون ظاهر می‌شود. آقای عراقچی همچنین گفت اقدامات احمد شهید برای ما اصلا قابل فهم و پذیرش نیست که ایشان خارج از چهارچوب وظایف با افرادی ملاقات کنند، در جاهایی مصاحبه کنند و در مجامعی حاضر شوند که مربوط به مسئولیت ایشان نیست. سخنگوی وقت وزارت امور خارجه اعلام کرد اجازه سفر احمد شهید را به ایران نمی‌دهند. رئیس قوه قضایی ایران هم در تاریخ ششم شهریور ماه با اشاره به نامه اخیر احمد شهید به حسن روحانی گفت البته همه ما از انتخاب حسن روحانی خوشحالیم، ولی خوشحالی گزارشگر ویژه حقوق بشر وجهی ندارد، چرا که به تعبیر او ارزش‌های دینی و بنیان‌های قانون اساسی و قوانین حقوقی و قضایی نظام اسلامی ایران با آمدن و رفتن رئیس جمهور تغییر نمی‌کند. محمد جواد لاریجانی دبیر ستاد حقوق بشر قوه قضایی هم پنجم شهریور ماه از اینکه گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور ایران از رسانه‌ای به رسانه دیگر می‌رود به شدت انتقاد کرد و او را هنرپیشه‌ای تبلیغاتی خواند که علیه جمهوری اسلامی ایران عمل می‌کند. در برنامه دیدگاه‌های این هفته در غیاب همکارم امیر مصدق کاتوزیان، من وحید پوراستاد به بررسی نگاه دولت حسن روحانی به مسائل حقوق بشر می‌پردازیم. در این برنامه با سه کارشناس و فعال حقوق بشر این موضوع را بررسی می‌کنیم: تقی رحمانی، فعال و تحلیلگر سیاسی در پاریس، الهی شریف‌پور، مدیر اجرایی همیاران برای حقوق بشر در نیویورک، و عبدالکریم لاهیجی، رئیس فدراسیون بین‌المللی جامعه‌های حقوق بشر. من در ابتدا با آقای تغییر رحمانی شروع میکنم و این سوال رو میپرسم که آقای روحانی که در طول این مدت از گفتگو و مذاکره با دنیای غرب بر سر مسائل اختلافی سخن گفتن، اما سخنگوی وزارت خارجه ایشون اعلام کرد که ما با آقای احمد شهید گزارشگر ویژه حقوق بشر در امور ایران اجازه ورود نمیدیم و به نوعی باب گفتگو رو فعلا بستن، شما نظرتون چیه در این باره؟
ببینید، به نظرم خب این کار تنجیدهی صورت نگرفته، ولی اگه من بخوام خودم جای بذارم جای این سیستمی که الان در حال حاضر هست، آقای روحانی خلاصی بروکراتیست با لابی در درون حاکمیت تلاش میکنه که حتی زندانیان و رهبران جنبش سبز آزاد، از یک طرف دیگر اجازه ورود احمد شهید با هماهنگی با رئیس قوه قضاییه باید صورت بگیره. موازی رئیس قوه قضاییه الان بیا تون خیلی افراطی و در این حال با مقلته در مورد حقوق بشر و با شاید مثالایی که بحثش می‌داریم مدام به حقوق بشر حمله می‌کنه. این خاطر این موضع در درون حاکمیت اگه باشه قابل نقد، ولی یک مشکلی که در حکومت جمهوری اسلامی در میان اصلاح طلبان وجود داره، اینا دنبال امنیت دولتن در مقابل کسای راستا که دولت امنیتی می‌خوام وجود داره. امنیت دولت کمتر به مسائل مدنی توجه میکنه، ولی باید توجه کنن، همین هم پاشنه آسیبشون خواهد، چون برای حتی معامله با جناح راست افراطی به حمایت مردم نیاز دارن و حمایت حقوق مردم به اصطلاح به نفعشون خواهد بود و مسئله حقوق بشری مسئله مردم. در وسیله دوم به نظر من اگه آقایان راست میگن از این باید حقوق دانایی مثل آقای لاهیجی یا فعالان حقوق بشر دیگه توضیح بدن، مثل خانم ایکس در وهله دیگه، اگه اینا میگن این گزارش سیاسی، خود اجازه بدن آقای احمد شهید بیاد حرفای اینا رو هم گوش بکنه، خود به خود به تعادل میرسه، یعنی صرفا با یه اتهام که مسئله حل نمیشه. این روش به اصطلاح جواب ناداده است، ولی من یه مقدارم خودم جای اونا میذارم. به نظر من آقای روحانی جمهور لابی هایی هست و الان هم بحث هایی هست که بدون افراد آزاد کنه، ولی این به نظر من با رفتار تعامل با جهان و جامعه جهانی هماهنگ نیست.
آقای لایج، صحبت های آقای رحمانی رو شنیدید؟ من میخوام ببینم که به هر حال آقای روحانی در صحبت های خودش در کنفرانس های خبری بحث از گفتگو که میکنه سعی میکنه حداقل در زبان و ادبیات این مسئله رو رعایت بکنه که ما اهل گفتگو هستیم، اما در این مورد حتی با این زبان هم صحبت نشد و خیلی رسما و علنا اعلام شد که اجازه ورود به آقای احمد شهید رو نمیدیم چون آدم منصفی نیست. شما نگاهتون به این قضیه چیه؟
نخواستم باید بهت یادآوری کنم که جمهوری اسلامی با آقای احمد شهید مذاکره میکنه، منتها در ژنو. یعنی رئیس هیئت نمایندگی جمهوری اسلامی بارها با آقای احمد شهید به درخواست آقای احمد شهید گفتگو کرده. بنابراین این یک دروغ بزرگه که بگن ما با احمد شهید گفتگو نمیکنیم. ولی نمیخواهند پای احمد شهید به ایران برسد. به لحاظ اینکه در گذشته گزارشگرهایی که دیگه که رفتن دیدند که رسیدن پای گزارشگر به ایران یعنی بیرون اومدن بسیاری از خبرهایی که ما به جامعه بدون معلی میدیم و هیئت جمهوری اسلامی چه در داخل چه در خارج همیشه تکذیب میکنن و با رفتن گزارشگر ویژه خب مسلم میشه که این اخبار و این گزارش ها واقعیت داره با بازدید از زندان ها، با گفتگو با زندانیا و دیگر مسائل. دوم این که این با جمهوری اسلامی نیست که بگوید که آقای احمد شهید از حوزه بی‌طرفی خارج شده و به خاطر اینکه تشخیص سندیت یا بی‌اعتباری گزارشگر ویژه با همون مرجعی است که گزارشگر ویژه رو تعیین کرده، یعنی با شورای حقوق بشر. ولی بعقیده من مسئله عمیق‌تر از این هاست. مسئله این هستش که در موازنه قوا بین دولت، حالا چه به ریاست آقای روحانی باشه چه با دیگران، و اینو به تجربه دوران آقای خاتمی میگم، برای اینکه در دوران آقای خاتمی بود که پای گزارشگران ویژه به ایران باز شد و گفته من بر اساس تمام گزارش‌هایی است که بعداً علاوه بر گزارش‌های کتبی خصوصی به من دادن، و از جمله دوستم آقای لوژوانه رئیس گروه کاری مربوط به بازداشت‌های خودسرانه. واقعیت این هستش که در این موازنه قوا که بین قوه قضاییه و دولت از یک طرف و بعد نهادهای امنیتی و قوه قضاییه، شما این خبر همین چند روز اخیر ملاحظه بکنید، رونقی ملکی که الان واقعا در شرایط بسیار خطرناکی زندگی میکنه بالاخره ناگزیر میشن اون رو به بیمارستان میفرستن، ولی چند ساعت بعد یه عده پاسدار میارن اون از بیمارستان در میارن و برمیگردونن به زندان. یعنی میخوام بگم که روابط و موازنه قوا در جمهوری اسلامی خیلی پیچیده‌تر از این است که آدم بتونه به همین صورت از دور قضاوت بکنه که آیا آقای روحانی یا رئیس دولت دیگری که بخواهد تغییراتی بدهد قادر به انجام این تغییرات خواهد بود یا نه. متأسفانه تجربه دوران آقای خاتمی در خاطر من هست و من رو نسبت به تحقق برنامه‌هایی که آقای روحانی به طور کلی در ارتباط با وضعیت آزادی‌ها، وضعیت به قول خودشون حقوق شهروندی و دیگر مسائل در دوره ریاست جمهوری داده بسیار زیاد خوشبین نمی‌کنه.
آقای لاهیجی، در صحبتاتون به مسئله گزارشگران قبلی اشاره شد، در حالی که هم آقای گالیندوپول و هم آقای کوپیتون در گزارش‌هایی که به ایران می‌اومدن و گزارش می‌دادن وقتی که می‌تونستن وارد ایران بشن، خب هم نشانه‌ای از تعامل جمهوری اسلامی با گزارشگران بود و هم گزارش‌های به نسبه معتدل‌تری بود. فکر نمی‌کنید اگر آقای احمد شهید به ایران برن گزارش‌های متعادل‌تری رو صادر کنن، برخلاف صحبت شما که گفتید که ممکن اگر به ایران بره جمهوری اسلامی نمی‌خواد به اون چیزایی که می‌خواد دسترسی پیدا بکنه؟
ببینید مسئله گزارش تند و ملایم نیست، مسئله گزارش مبتنی بر واقعیت‌هاست، یعنی بر دلایل، بر مستندات. آقای احمد شهید تعداد اعدام‌ها رو از خودش افتخار نمی‌کنه. تعداد اعدام‌هایی که جمهوری اسلامی میکنه هرچند که جمهوری اسلامی آمار نمیده، ولی از لابلای خبرهایی که در روزنامه‌های ایران در میاد استخراج میشه، توسط سازمان‌های حقوق بشر با آقای احمد شهید داده میشه و آقای احمد شهید اونو در گزارشش میاره. مسئله بدرفتاری، شکنجه با زندانی‌ها، با بازداشت شدگان به ویژه پس از وقایع انتخابات 4 سال پیش رو آقای احمد شهید مستند کرده به شهادت کسانی که در خارج از کشور بوده و از این نوع مسائل. من میگویم که جمهوری اسلامی با ندادن ویزا با آقای احمد شهید همیشه این دستاویز رو برای خودش حفظ کرده که بگه نه آقا، اینها ارقامی است که مبتنی بر هیچ سند، مدرک و واقعیتی نیست. ولی وقتی آقای احمد شهید به ایران برود، به داخل زندان‌های ایران بره و اونجا زندانی‌ها شهادت مستقیم به آقای احمد شهید بدن یا خانواده‌هاشون و دیگران و همه مسائل نقض حقوق بشر، دیگه این حربه رو از دست جمهوری اسلامی خواهد گرفت.
خانم شریف‌پور، شما فکر میکنید که چه تفاوتی است بین گزارش‌ها و عملکرد و حتی رفتار آقای احمدشهید با گزارشگران سابقی که وارد ایران می‌شدند، آقای گالیندوپول و آقای کوپیتور؟ آیا بین این افراد تفاوت‌هایی وجود داره که به هر حال جمهوری اسلامی در اون دوره‌ها به این دو گزارشگر اجازه ورود به ایران داد، اما در مقابل آقای احمدشهید حتی دولت آقای روحانی رسماً و علناً اعلام می‌کنن که حق سفر ندارن؟
ببینید، من اگر اجازه داشته باشم به چند مسئله که در صحبت‌های آقای رحمانی و استاد بزرگوار آقای دکتر لاهیجی اشاره شد، اگر اجازه داشته باشم، دولت آقای روحانی هنوز بعد از سفرشون به نیویورک و بعد از حضور هیئت نمایندگی ایران در شورای حقوق بشر وقت داره که عکس العملی نشون بده به سفر آقای احمدشهید به ایران. ما در طول 34 سالی که از عمر انقلاب اسلامی و جمهوری اسلامی می‌گذره، آقای احمدشهید چهارمین گزارشگر ویژه بررسی حقوق بشر در ایران هست. همونطور که آقای دکتر لاهیجی هم فرمودند، گزارشگران ویژه موضوعی هم از